الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در اوائل بحث بعض رسوندیم که بحث انفال یه روایت جامعی که همه مواردش اون هم به ترتیب و جامعه افراد و مانع اغیار رو نداشته باشیم نیست نداریم. روایات باب متفرق ذکر کرده، در قرآن هم کلی انه لله و للرسول فقط یک مورد فیع رو بیان کرده، در روایات موارد انفال متفرقا ذکر شده. وقتی آمده در فقه بیانات فقها در این مورد مختلف شده، در صدد شمارش برآمدند، در این شمارش شماره هاشون فرق کرد، بعضی ها انفال رو 5 چیز، بعضی ها 7 چیز، بعضی ها 9 چیز، بعضی ها مثل علامه در قواعد 10 چیز ذکر کردن. این شمارش ها فرق کرده، ضمن این که واقعیتش یعنی اون چی که در مجموعه کلماتشون آمده تقریبا فرقی نداره. تفاوت در اینه که از این عناوین موجوده در روایات مثلا یک نفر فقیه بعضیشو به یه چیز برگردونده، دوتاشو به یکی، سه‌تاشو به یکی تحت یک عنوان، بعضیا نه هر کدام رو جداگانه ذکر کردن. مثلا در همین عنوانی که ذکر شد و بحثش تمام شد، اراض المواد، یک عنوان، زیلشم لابلاشم ارضی که خربت، باد اهلها، جلا انها اهلها، امثال اینا ذکر شده، اینا تحت عنوان اراضی مواد. در شمارش مثلا شرایع و جواهر و فرض کنید در وسیله و تحریر تحت عنوان اراضی المواد همه اینا بحث شده آمده، و یلحق بها کذا، گاهی اعم من کذا و کذا و امثال اینا، گاهی نه یک فقیه همینا رو جدا ذکر کرده، عرض موات رو با یک عنوان، عرض خربه رو با یک عنوان دیگر و هاکذا. از این گونه تفاوت ها در کلمات فقها داریم که لا یزر رو بالمقصود، بالاخره عمده اینه که در هر موردی انه لله و للرسول و من الانفال نیاز به دلیل داره، باید دلیل برش اقامه کنی، و اینه که دونه دونه مورد بحث شد. از موارد انفال حالا به ترتیب تحریر 2 مورد تا حالا ذکر شد، یکی قضیه ما افا الله علی رسوله و به عبارت جامع تر ما اخذ به غیر خیل ولا رکاب، و مورد دوم اراض المواد تحت این 2 عنوان تا حالا ذکر شد. عنوان سوم و منها اسیاف البحار و شطوط الانهار، کرانه های دریا، ساحل های دریاها و همچنین ساحل های نهرهای بزرگ، شطوط الانهار، شط به معنای نهر بزرگه، بله عطف شطوط، عطف بر بهاره، من خواستم همین تذکر، و شطوط ال هین خوندم، عطف بر بهاره نه عطف بر اسیاف، یعنی بزرگ، شط به معنای وسیعه، یعنی انهار وسیع به این معناست، شط کوفه یا شط فرات یا شط دجله، اینا به معنای نهر، اما نهر بزرگ، نهرهای معمولی کوچک رو به شط نمیگن، حالا کوچک و یا بزرگ مثلا 1 متر عرض، 2 متر عرض، 3 متر عرض، اینا رو شط بهش نمیگن، شط نهرهای وسیعی است مثل شط دجله و کوفه و امثالی. کی گفت؟ کی گفت؟
تحلیل
ها مثلی که میارن؟ نه تحلیل ها شبه میتونه. بس ببینید بس در خود شد که نیست.
نه این نهره که مثلا
نه 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 بس در خود شد نیست، مالکیت خود آب نیست. اونی واسه دیگه ای نه 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 به اون معنا هم نیست، نه به اون معنا هم نیست، نه نه شطوط الانهار معنای انهار فرعی شما میخواید بگید؟
نه
انهار فرعی بله دیگه، نه که نه به اون معنا نه، این بحثم سر تا سر همه. این عطف بر همون دریاست، همون طور که دریا کرانه هایی دارد، ساحل هایی دارد، و این ساحل ها گاهی زیر آب میره، گاهی بیرون میاد، گاهی آب بالا میاد مد پیدا میکنه این ساحل رو میگیره، گاهی آب پایین میره این ساحل از زیر آب بیرون میاد، تا یه قسمتی از این ساحل کسی نمیتونه، جرأت هم نمیکنه بیاد خونه بسازه مثلا، برای اینکه ممکنه فردا آب بیاد بالا و اینا رو از بین ببره.
حریم
دریاها، حریم دریاها. شطوط هم همچنینه، اونها هم یک سواحلی دارد این چنین که از تبعات دریاست، ولی حالا شده زمین. الان بالفعل خارجن من الارزین، اما ارزین این چنینی کناره های دریا، اینهاییست که شمرده شده.
اضافه شد به انهار، اضافه قشنگ شدود انهار،
بله
اضافه دوتا بود،
بله نه این بله. شطوط الانهار یعنی انهار بزرگ، اضافه صفت به موصوف به اصطلاح، بله نه خب نه دریای اقیانوس، نه اقیانوس خودش لغت مستقله، اما شط به معنای وسعت و وسیعه، بله بله اونه که بله. بعد که به انهار گفته شده اون وقت شده خودش برای شط به این معنا، بله
بنیام اسیاق
بهار نمیشه
بهره
سیف
رودخونه
است علاوه ساحل رودخونه. خیلی خوب، تازه اومدی سر بحث. بله شطوط الانهار اون وقت میشه ساحل الانهار مورد بحثه، ساحل الانهار که مورد بحث شد عطف میشه بر مضاف الیه سیف، سیف یعنی ساحل، سیف یعنی ساحل یعنی کرانه، پس باید بر مضاف الیه عطف بشه تا این سیف سر اونم در بیاد، یعنی و سیف و شطوط الانهار.
سیف شط،
خود شط که مورد نیست، خودتون الان مناقضش فرمودی. شط به معنای نهر بزرگه،
نه نیست شط
چه آقا؟
نهر کوچیکی کنار نهر
بزرگه، نه شط به معنای نهر بزرگه، نخه 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 نخه. ببینید شما که روزهشو خوندید لااقل در کربلا میگید شط فرات، اینا خود شط که در اونجا نبود به اصطلاح، بله یه نهر کوچیکش بود در اونجا. اینها در حقیقت عطف بر اونه، بحثم در ارزین کمای. در روایات باب این عنوان اصلا وجود نداره، همه روایات 33 گانه‌ای که در بحث انفال ابتدا ماه و الانفال مطرحه، بحث اسیاف البهار درش نیست، هیچ اشاره‌ای به این اسم نیست. اما چرا تو کلمات فقها آمده و اینو ذکر کردن؟ لابد از یکی از عناوین دیگه بوده که به خصوصیتی برای توجه خاص اینو ذکرش کرده. به چه حساب؟ بگیم من اراض المبات و از این جهت که کمتر توجه میشه به اینا، وقتی میگن اراضی مبات کسی یاد این شطور کناره های دریا نمیفته، مثلا از این جهت به خصوص ذکر کردن که یادتون نره، اینم یکی از موارد اراضی الموات احیا نشده. الان زمینه ولی زمین متصله به دریا، احیا هم که نداره. فمن اراضی الموات چون ممکنه مورد غفلت قرار بگیرد، برای بیان عموم اراضی الموات اینو به این شکل ذکر کردن، مستقلن بیان کردن. یمکن نظر فقها ها این چنین باشه. اما خب اگر این طور بود و به این حساب می فرمودن، باید بیان یه تفصیلی درش ذکر کنن، برای اینکه این اسیاف البحار گاهی دریا میاد او رو میگیره در حال مد مثلا، یا نه در وقتی که موج بر میداره مثلا و امثال اینها، گاهی هم نه. حالا این اولش چجور بوده؟ آیا از اول همین جوری و مبات بوده؟ یا ممکنه نه یه قسمتی محیات بوده بعد دریا بالا آمده و او رو گرفته، دریا پیشروی کرده؟ همین چند سال قبل بود، خب طرف آستارا یه مقدار زیادی دریا پیشروی کرد، آمد تا کنار هتل آستارا هم رسید که بعد اومدن هی کنارش سنگچینی کردن، یه سدی به صورت به ارتفاع یه متر و یه متر و نیم ساختن که جلوی اون آب رو بگیرن. این خانه های جدید، خانه های ساخته شده، عمارت های ساخته شده، باغات موجود رو فرا نگیره. حالا این امکانات نبود در جاهایی که نه کسی به این فکر نیست، آمد و اینجور شد و یه مواردی این چنین رو فرا گرفت، اون وقت اینا ملک کی میشه؟ حالا زیر آب رفت و دو مرتبه از زیر آب بیرون آمده و حالا شده ساحل، این مال کیه؟ اینو متعرض نشده، احتمالش هم مطرح نکرده، معلوم میشه نه نمیشود دائر مدار عرض مواتش کرد، و الا اینجاش شامل نمیشه، اینجا مواد نیست، محیاته. چیکارش کنیم؟ حالا اونم از همین قبیل، بله دریا اگر خوشش میرسه. از متن تحریر استفاده میشود؟ نه از اون حیث نیست، بلکه در این مسئله استدلال کردن به روایات الارزین کلها للامام، یا با مقیدش کل ارض لا رب لها. به ما این که مصداق این قضیه است، ارزین بل کل ارض لا رب لها، تعبیر متن این طوره: و منها اسیاف البحار و شطوط الانهار بل کل ارض لا رب لها. چطور شد این بل ترقی به چه معنا؟ باید یه مناسبتی باشه بین این دو قسمت. این نشان این است که متن تحریر و وسیله و حالا آیون دیگه‌ای که به این شکل دارن، مرادشون این است که اسیاف البحار من الارزین الذی لا رب لها. یه وقتی عمران هم بوده، آثار عمران هم درش هست، سالها رفته زیر دریا، الان از دریا بیرون آمده باشه، الان زمینی است که لا رب لها. اون وقت اینجا روایات متعددی داشتیم که حالا بحثش در اون بحث قبل به مناسبت جلو انداختیم، ما به مناسبت مواد ذکر کردیم. نه این الارزون الذی لا رب لهای عنوان مستقل، چهار تا روایت هم داشتیم. خب به اون روایت اگر این قید لا رب لها نبود میشد الارزون کلها، اون وقت این الارزون کلها تخصیص خورده بود به مواردی که احیا شده و امثال اینها، حالا مالک داره، مالکشون کیه، چجوره، یه دلالتی بر این مراد نداشت. گفتیم اون دو تا روایتش بدون این قید، دو تاش این جمله مرسله حماد و یه روایت دیگرش این قید رو داره و این دو قید معینش میکنه الارزون الذی لا رب بها لا رب لها، و اونجا هم توجیه کردیم اشکالی نداره این خودش یه عنوان مستقلی باشه از اراضی انفال، مشابه ارث من لا وارث لهی که الان مالک ندارد. هر چیزی که الان مالک ندارد للامام، ملک عمومی است للامام، برای امام علیه السلام. این روایات یدل علی ذلک، و بگیم اینم از مصادیق این روایات. مرحوم آقای حکیم در این مورد اشکالی میکنه در این عموم، که در مرسله حماد میگه کل ارض میتت لا رب لها، پس این لا رب لها، اینی که بخواد از انفال باشه، میته بودن درش دخالت دارد. لا رب لها مال جاییست که میته باشه، و لا رب لها نه اون جایی که از عنوان میته خارجه. اگر این سواحل از عنوان موات، همون بحث که اول کردیم، بسیار خوب به عنوان موات بگید ملل امام، و اگر یه جاییست که از عنوان موات خارجه، نه این شاملش نمی شود. به عبارت دیگر مقصود ایشون اینه، ما در این کل ارض میتت لا رب لها از دو حیث اطلاق و تقیید داریم. هم میته تقیید خورده به لا رب لها، و هم در حقیقت لا رب لها تقیید خورده به میته. و الا میگفت کل ارض لا رب لها، چرا گفته کل ارض میتت لا رب لها؟ این نشان بوده میده موات بودن درش دخالت دارد. پس باز بر میگرده به قضیه موات بودن، ولو مواتی که لا رب لها، بسیار خوب، نه کل ارض لا رب لها، به کلی این عنوان جدید رو نه قید میزنیم. روایات کل ارض، کل ارض لا رب لها، یعنی کل ارض میتت لا رب لها، به این مقید به این قید میشه. در جواب این مطلب گفته شده و یمکنن یقال، اگر ما آمدید این تقیید رو طرفینی حساب کردید، همونطور که میته مقید به لا رب لها، لا رب لها هم مقید به میته، همونطور که اونجا اشاره کردیم در میته لا رب لها تقییدی ندارد، بلکه این قید وارد بورد قالبه عرض مباد لا رب لها، قید توضیحی یون تعبیر میکردی. در قضیه عکسش هم این چنینه، کل ما لا رب لها للامام، حالا مقید شده در این روایت به میته، کل عرض میتت لا رب لها، اینم وارد مورد قالبه. زمینایی که لا رب لها غالبا عملا خارجن، زمینای مباته. زمینی که الان محیات باشه، این زمین لهر رب صاحب داره، بالا سر داره، یا لااقل میشناسیم بالا سرش رو. زمینی که لا رب لها غالبا اراض المیته، پس اینی رو که آورده این لا رب لها رو در روایت حماد تطبیق کرده با ارض میته و موضوعش رو میته قرار داده، این وارد موقت قالبه و نتیجتا تقییدی ندارد. ایجاد قید در روایات مطلقی که میگوید کل ارض لا رب لها موجب تقیید اون روایات نمی شود. بنابراین عموم الارضین التي لا رب لها من جمله، فعلا این سواحل هر وقتی که زمین است و از به اصطلاح دریا خارج است و زمینه، این لا رب لها فهو للامام. این در رابطه با این عنوان. تعبیر متن حالا با توجه به این بحث، اسیاف البحار و شطوط الانهار بل کل ارض لا رب لها من الانفال علا اشکال فی اطلاقه، به مناسبت تقیید به همین احتمال تقیید به میته، و ان لا یخلو من قربن، که همین عموم درست باشه و بگیم این قید وارد مورد قالب ظاهرا، و ان لم یکن مواتا، توجه به این که قیدش نذارید ارض لا رب لها رو به مواتا، و ان لم یکن مواتا، موات نیست به چه معنا؟ الان که زراعتی روش نیست اینو نمیگیم، شرط موات محیات این نیست که الان زراعت باشه. روز اولی که بحث محیات و موات رو معنا کردن گفتن موات اونیست که الان قابل انتفاع نیست الا به تعمیر و خرج و چنین و چنان، اما زمینی که قابل انتفاع موات نیست. الان این ساحل دریا صاف و آماده این که امارت بذارن روش، حالا یه کانکس بذارن اینجا روش یا یه امارت بسازن توش، هیچ مشکلی نداره، زمین صاف و راحت و به حساب نرم و رمل و همه این ها. خب این موات نیست، خودش فی نفسه محیاتون، محیات معناش این نیست که الان امارت داشته باشه، الان زراعت داشته باشه، الان کشت دوش باشه و امثال اینا، نه، همینی که الان قابلون بالفعل للانتفاع، مانعی توش نیست، این میشود خودش یکی از موارد محیات. و من هنا با توجه به این نکته یکی از مسائل مورد اختلاف کذا و کذا، حالا آیونه میپرسن تو این احکام دادگاه ها، حالا با توجه بی توجه اینا، اینه که میان میگن در مورد زمین محیات نه، این هیچ وقت سابقه زراعت نداره، یا امارت هم مثلا توش نیست، سابقه امارت نداره، اما اگر کسی آمد یه زمینی را که تپه و صاف و بلندی و کوتاهی و چالی و گودی داشت، تراکتور گذاشت، لودر گذاشت، بلدوزر گذاشت، اینا رو صاف کرد، آماده ساختمان، آیا این محیات نیست؟ به دلیل این بیان این خودش احیان، نه احیانی قابل للاماره، الان شد قابل للاماره، قابل تعجیر ممکنه نه، دور یک زمینی که الان توش قابل امارت نیست، قابل کشت نیست، فعلا دورش بسته تا بعد بیاد این کارش بکنه، اون تعجیر، اما اگه این کارشو کرد، صاف کرد، آمادش کرد، این احیا. بله 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 بله، الان شد احیا، یعنی الان قابل للاماره، قابل للکشت، امثال اینا. نه قبل از این، نه قبل از این اون حالت قابل نبود، قابلیت رو معنا کردیم، لا یقبل الانتفاع بها الا به تعمیرها، تعمیرش همینه، عمرانش همینه، که این تپه رو صاف کنی قابل استفاده بشی. بله دیمی، بله دیمی، بله جایی که دیمی باشه خودش محیاتون بالاصاله، اون باز از این رو ما خارجه. بله چه آقا؟ نه 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 نه، میته مرادش اون نیست، نه خربه نیست، بحث عدم خربه نیست، خربه اونطوری که قبلا هم توضیح دادیم معناش اینه که یه وقتی آباد شده بعد خراب شده، مثلا الان یه زمین آباد، یک مرتبه سیل بیاد سنگهایی رو بیاره بریزه تو این زمین، حالا دیگه نمیشه رفت آمد کرد اونجا، این میشه خربه.
اگه نباشه یعنی عدم خربه،
اگه اینجور نبود گاهی اوقات مواتون، یعنی بازم قابل استفاده نیست، از اول زمینش چالی و بلندی و سنگ و رمل و نمیدونم امثال اینها داره، نه خربه نیست، این مواتون از اول هم اینطور بود. ببینید معنا کردید این این عبارت توضیح هم دادیم اون روز، عدم و انه لا ينتفع بها فعلا غیر قابل للانتفاع، نه غیر قابل الى الابد الا به تعمیرها، اگر تعمیر شد و شد قابل للانتفاع که دیگه حالت متوقعه نداره، فهو من المحیات.
عبارت شرایی نیست، که
بر ارزون هم 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 سوال مورد کرد سوال مورد هم 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 ه
مسلم کر مخابز، مخابز رو معنی کردم به چی؟ به کبیر.
اون یه مثالشه.
کبیر اصلا داخل چیز نیست، اون معنی که ادیا رو نداره، نمیتونه یعنی
چرا؟ چرا؟ انشالله میرسه روزایی که همه کبیر احیا بشه، آب ببندن، بنا شد اینطور بشه دیگه، از دریای مازندران به کبیر قم بره تا کبیر لوت کرمان، همه بشه محیات. چرا نداری؟ نه اون الان بالفعل نیست الا به تعمیرها. بله اگه این کارو کردی، آب رو رسوندی اونجا، میشه محیات، هیچ چاله هم نداره. یکیشه، یکیش بی آبیه، یکیش پستی و بلندیه، یکیش استیلا سنگ و حجر و امثال اینها بر اونه. با رم چرا؟ چه هم چرا؟ رو همون رم الان اتفاقا خیلی جا برای گلکاری یا اینا از اونها استفاده میکنن، حتی این گلخونه ها میرن همون رملا رو میارن ازش استفاده میکنن، به اضافه یه مقدار کود یا یه مقدار خاک رس. الان تو همون رملا، این آقای صالحی بیشتر میدونه، تو همون رملا بین دامغان و یز اونجاها رفتن پستکاری کردن تو همون رملا، یا ته به اصطلاح ورامین همین جایش که میخوره به کناره های دریاچه قم، همه این رملا بوده، همه اینا رو کردن آباد. نه همه اینا ممکنه بله حالا بوده، نه بوده مسافت بوده چی نبود در سفر روحانی اون که شما میگید دیگه. بله آقا حالا ندیدم چیزی، یه چیزی هم به ذهن نمیرسه حالا اون که خب نه ما چون اون رو که نمیگیم چون فرض کردیم از اول رو روایت مرسله حماد اعتماد کردیم و به عنوان معتمد و معتبر ذکرش کردیم. بله 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 و منها یکی دیگه از موارد انفال، حالا به ترتیبی که اینجا ذکر کردم، یه مجموعه ای اینجا رو چند چیز، سه عنوان، رؤوس الجبال و ما یکون و بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها و بطون الاودیه. بله بله و الاجام. و هی الاراض الملتفت بالقصب و الاشجار. بله همون حمله بر چیز تمام. بله این سه عنوان در این متن ذکر شده با یک منها، یعنی اینا عطف بر یک دیگر شده، یه عنوان حساب شده، همینیست که عرض کردم گاهی همینا در کلمات بعضیا مثل علامه در قواعد همینا جدای از هم ذکر شده، متعدد ذکر شده، در حال این سه عنوان رو داریم. عده زیادی هم این عناوین ثلاثه رو از انفال ذکر کردم، ظاهرا مورد خلافی هم نیست به تعبیر آقای حکیم، بل لا خلاف فیه ظاهر. عمده اینه که روایاتی که داریم، چند روایت در این باب داریم که نسبت به بعضی از این عناوین روایات بیشتر، نسبت به بعضی ها کمتر. مجموعه این روایات اینا اسکالا عرض میکنم، هفت روایت. صحیحه حفظ روایت اول باب یک، بطون الاودیه فهوال رسول الله. معتبره حماد دو، لهو رؤوس الجبال و بطون الاودیت ول آجام. مرسله حماد، معتبره حماد، روایتی است که شامل هر سه اینها هست، هر سه درش ذکر شده، جامع اون لدلالت بر این عناوین ثلاثه، هم رؤوس الجبال و هم بطون اودیه و هم آجام. خب این روایت بنابراین که ما اون رو معتبر میدونیم یک فیف المسئله، و شایدم از اینی که در متن وسیله یا در تحریر اینا رو تحت یک عنوان ذکر کردن که نه مستندشون همین روایت بوده، اونای دیگه هیچ کدوم روایات جامع نیست، البته جزئی خبر که بعد میرسید. اونی که جامع اون و قابل للاعتبار همین روایته، و از این که در متن اینا رو با هم ذکر کردن یستظهر، یمکنن یستظهر که اینها نظر ماتن به این روایت بوده است. صحیحه یا حسنه محمد ابن مسلم ابن هاشم به هاشم و ما کان من ارض خربه او بطون الاودیه. در یه روایت دیگر محمد ابن مسلم که او ضعیفه السند است، و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فهو کله من الفی. در مرفوعه احمد ابن محمد و بطون الاودیه و رؤوس الجبال و المواد کلها للامام، که خب مواد که قبلا گفتگو شد در این روایت دو مورد ذکر شده، رؤوس الجبال و بطون الاودیه. مرسله مفید عن محمد ابن مسلم بطون الاودیه و رؤوس الجبال فکل ذالک للامام خالصا. مرسله عیاشی عن ابی بصیر و منها المعادن والآجام. مرسله عیاشی عن داوود ابن فرقد سألته عن الانفال کذا قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال والآجام والمعادن. باز این از روایاتی است که هر سه عنوان درش شده، این عنوانی که در متن، ولی خب اون مرسله عیاشی است که هیچ سند نداره، از حیث سند قابل اعتبار نیست، اما روایت حماد که اونم شامل هر سه هست، این همونطور که عرض کردیم قابل للاعتبار. جایی که هر سه ذکر شده باشه اینجاست، اما بطون الاودیه در خیلی از این روایات ذکر شده، من جمله در صحیحه محمد ابن مسلم ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فلا اشکال فی، روایت مسلم دارد. در مورد آجام نه، در همون روایت مرسله حماد و معتبره حماد از سو مرسله عیاشی و یکی هم مرسله عیاشی باز عن ابی بصیر، در این سه روایته که خب این دوتا که مرسله عیاشیه فلا بد ان یکون الاتکال بر همون مرسله حماد. و در حقیقت یکاسه کنی، عبده دلیل در این قسمت مرسله حماد به ما ذکر نام اعتباره ها. حالا به هزی هاشم در روایات دیگر حتی روایت صحیح محمد ابن مسلم و اینا داره چه بهتر. اینها مستند این کلامه ولا اشکال. حالا مورد عملا هست، حالا روایات ضعیفشم بالاخره منجبرون به عمل الاصحاب، به اینا فتوا داده شده عموما، بنابراین از این نظر و اصل مطلب لعله مما لا اشکال فی. بعد حالا زیلی دارد که این زیل رو بعدن عرض میکنیم. طبعا یه سوالی که الان اینجا شاید در ذهن بسیاری از بزرگان باشه، یک سوال اینه، رؤوس الجبال در روایات متعددی آمده بسیار خوب، منظور از رؤوس الجبال چیه؟ قله کوه، رأس کوه. رأس کوه یعنی کجا؟ هر کوهی یه قله‌ای دارد، یه قله اون نقطه بالاترین قسمت این کوه ارتفاع مثلا قله دماوند چقدره؟ اون نقطه بالای بالای بالاش، ولو اون نقطه میرسه به یک سطح 5 سانتی متری، اون نقطه رو حساب میکنن به عنوان قله کوه، یعنی که ارتفاع بالاش رو میخوان ذکر کنن در مقام تفاخر به این ارتفاع، اون یه سانتیش هم ازش نمیگذرن. ممکنه از این 5 سانتی که بیم پایین، یه سانتی یاد پایین، هی 2 سانتی یاد پایین، هی کمتر بشه دیگه ارتفاع، ولی اون قله اون نقطه اوج رو به اصطلاح حساب میکنه. آیا مراد از این روایت هم اینه که لهو رؤوس الجبال به این معنای دقیق اون آخرین نقطه؟ لا اثر لها، چه قابلیتی داره بگیم حالا للامام دکلم بخوام ندارن تو اون نقطه نمیتونم بزنن، بالاخره یه مقدار اراضی اطرافشو باید بگیرن. ناچار یعنی در این موارد خود به خود بعضی از کلمات در موارد استعمالش با قرینه اون استعمال، اون حکمی که بهش نسبت داده میشه امثال اینها، برای خودش یک ظهور پیدا میکنه. منظور از رؤوس الجبال اون رؤوس عرفیشه، نه اون رؤوس دقیقی 1 سانتی و 5 سانتی، اون رؤوس عرفیش. وقتی میرن والای کوه به اونجا میرسه، حواشیش خیمه میزنن، میشینن، اتراق میکنن مثلا، بعدم میگن به این که ما تا قله بالا رفتیم، در قله اسکان پیدا کردیم. نه حالا ببینید اینه قلل الجبال
چند رسوستان، یعنی بینید سری رسوستان رو بیاریم؟ نه چنهایی از اینه که بینید رسوستان بیاریم، یعنی بینید قلل
رس در گوسفندها به واحد شمارششه. وقتی میگن اونجا رس به معنای واحد شمارشش میگن، نه به معنای اینکه اگر گفتن رس گوسفندو بیار، یک رس گوسفند بیار با یک رس گوسفند بیار فرق داره. اگر گفتن یه رس گوسفند بیار، یعنی کله پاچه میخواد بپزه، خب یعنی کله گوسفند. اما یک رأس گفتن نه، حالا مثال نه در کوه، نه قلل الجبال رؤوس الجبال، این رؤوس گفته شده بهش عنایت، و الا میگه ول جبال ول جبال نمیشه، این رؤوس الجبال قید بلاش. بله بلاغا نه این جال فعلا تو روایت نداری، مطلق هم هست. بله اون اگر بالاحیا شده باشه، وقت ادله احیا شامل شده که امام اذن داده، اگر کسی بتونه اونجا رو احیا کنه مثلا، اگر قابل احیا بشه. در هر حال پس باید رؤوس الجبال رو بگیم قلل جبال با تو، حالا به تعبیر اون شعری که امام هادی سلام الله علیه قرائت فرمود، با تو علا قلل الجبال، قله است اما در این حال یه سطحی داره که در اونجا با تو خیمه زدن، اتراق کردن، اطرافیانشون بودن، دوروریاشون همراهشون بودن، تحرسهم، یه عده‌ای هم داشتن که اونا رو حراست میکردن. پس این با تو علا قلل جبال، رؤوس الجبال هم قله به این معناست، رأس جبل، بالای جبل، امثال اینها به این معنا، یعنی با یک معنای وسیع عرفی که خواه ناخواه اطرافشو یه مقدار شامل می شود. حالا اهم از این که اون اطراف صرفا سنگ باشه و هیچی نباشه یا نه به مافیه طبیعتا، تو اونجا خود به خود ممکنه درختی رویده باشه، بوته‌های رویده باشه، سبزه‌ای در اونجا باشه، همه اینا رو شامل میشه. و به این بیانه که حالا در متن همینو اشاره کردن که رؤوس الجبال و ما یکون و بها من النبات و الاشجار و الاحجار و نحوها هر چه که اونجا هست، گاهی فقط سنگ، گاهی شجر، گاهی زراعت، نباتی نیست که زراعت شده باشه، لذا تعبیر زراعت نمی کنن، نبات روییدنی هاییست در اونجا، ولو خود به خود روییده باشه. زرع فعل انسانیست، اونی که خود به خود روییده نبات بهش گفته میشه، زراعت بهش گفته نمیشه. زر اونیست که فعل انسانی باشه. حالا تا ببینیم برای کیه، بله ارزون ما بقیه جبل وقتی سرازیر شد میشه دامنه، دامنه زمینه، مواد جز اراضی مواد عنوان ها
وقتی توسعه دادیم
فرمایش کردید
بله. پایین تر
در این حد، در اون حدی که عرفن بهش گفته میشه قله کوه، رأس الجبل، در مقداری که این رأس و قله صدق بکنه و توسعه داده بشه، بیش از این لفظ ازش که نمیتونی خارج بشی. بله بله، این امر اوغلایی هم حکمتش، اما بالاخره محدودهاش رو باید از همین الفاظ بگیریم. فرمایشتون دیروز عرض کردیم، توضیحش هم دادیم، بله، ولی در این حال این نیاز هست، ما هستیم و این الفاظ، این مرادش، ولذا در متن هم این توضیح رو دادن. مشابه این متن اصلش هم در حقیقت توجه به این نکته از مرحوم نراقی در مستند خودش، که اونجا وقتی این عنوان رو میشماره میگه رؤوس الجبال و ازیالها، ذیلش، یعنی اون مقداری که ذیل این رأسه، نه ذیل کل کوه. اینجور معنا کنیم یطابق و حرف مرحوم نراقی با این معنا، با اینا منطبق میشه. این یک مطلب. بطون الاودیه، این یعنی چه؟ اودیه جمع وادی، وادی چیه؟ وادی اون وسط کوه، دره، به تعبیر فارسی میگیم دره، اون میانه کوه که آبهای کوه وقتی سرازیر میشود وارد اونجا میشه و از اونجا جریان پیدا میکنه به جاهای دیگر، و گاهی هم از باب مجاز، مجاز معروفی را که در ادبیات بهش مثال میزنن، میگن جرل میزاب، از همین باب گفته، قرآن فرموده و سالت فسالت اودیتون به قدره ها، سالت الاودیه، خود اودیه سالت نیست، حرکت نداره، آب تو اینا حرکت داره، ولی مثل جرل میزاب نسبت به اودیه داده شده.
شکم
کوه نمیدونم، حالی شکم کوه کجا باشه، شکمش بزرگ باشه کوچیک باشه، نه شکم کوه نه، اینطور نیست، اون پایین ترین نقطه که محل آبریز این کوه خواسته میشه بشه، باید اینجور چی؟ فلوادل ایمن، بلوادل ایمن، بله بله، به وادن غیر زیزر مسیله. حالا اجازه بدید همینم عرض میکنم، توضیح میدم، نه اجازه بدید یه نکته اتفاقا همینجا خوب، بله اونی که حالا بعضی هم توقعی کردم، نه اینی اسکن تو ذریتی به وادن غیر زیزر، اینجایی که الان مکه است، از اول چی بود؟ کعبه و حالا شهر مکه هم که اطراف شد، کلها وادن، اصلا وادیست، بله بله بله، او اجازه بدید، نه همه اینا اجازه بدید، نه اجازه بدید عرض بکنم، اجازه بدید بگم عرض بکنم، مکه اصلا سرزمینش از اون بالا که تقریبا از حدود حالا چیزای حالا بش... چی میگن همون جایی که وقتی به اسم بود اسمش اونجا چی بود؟ دم مسجد یادمون رفته چند سال مکه نرفتیم، اینا یادمون رفته دیگه. بله بالاتر از هجوم، نه شیب که اونجا نیست که، بالاتر از هجوم چیا؟ نه اون بالاتره، عقبه مدنیین بالاتره، اونجایی که الان اون مسجد، نه مسجد جن بالاتره، میدون معابده، اون اولین قسمتش که وارد میشه، از اونجا یک دره در حقیقت که یه وسطش الان مسجد ساخته شده، که مسجدی که پیغمبر در اونجا موند، به اون مناسبت هم اینجا مسجد ساخته شده، مسجد معروفی هم هست اسمش اینه. نه مسجد زن پایین، جن پایین تر، نه بله همین وسط معابده، بله تو همینجا، بله از اونجا این دره شروع میشه تا منتهی میشه به باز اسمایی که از قدیم باقی بوده، مسفله، اینا سر تا سر آب از اونجا هرچی باران بیاد، بارانهای عربی هم یک مرتبه میسته، به اصطلاح یک سیل از آسمون میریزه و سرازیر میشد، همه اینجا رو فرا میگرفت. حالا گاهی بارون کمتر وسطش عبور میکرد، گاهی بارون بیشتر، کل این منطقه را تا میرسید به مسفله. مسفله کوتاه‌ترین پایین ترین نقطه‌شه، کما از اسمش معلوم میشه، و اونجا ظاهراً یه نوع زمینی است که آب اونجا فرو میرفته. اینا همش دره بود. بله بله، قید توضیحی، قید بیانی، برای این که بگم برای زندگی مناسب نیست مثلا چنین قید زیزر، یعنی الان مشکل دارم برای موندنشون، این معناش عامه. حالا نکته و بیانی بیشترش ان شاء الله فردا بیانی خدا.